سخنرانی استاد پناهیان، مسیر پیاده روی نجف تا کربلا، موکم خدام الحسین، اربعین 96.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسی ما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
کربلا اساسا صحنه بسیار شفافیه. کربلا حرفهای بیرودروایسی داره با مردم، با تاریخ. کربلا آشکارترین امتحان الهیه و در فضای کربلای معلا و عاشورای امام حسین، در فضای حماسه ابا عبدالله الحسین نباید پرده پوشی کرد، نباید معارف و بحثهایی که مطرحه رو پیچوند، باید خیلی راحت حرف آخر رو همون اول زد. تحلیل زمان مظلومیت از زهرا سلام الله علیها، تحلیل زمان امیرالمومنین علی علیه السلام و مظلومیت های ایشون ممکنه یه مقدار پیچیده به نظر برسه. تحلیل قربت پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم ممکنه یه مقدار دشوار به نظر برسه، ابهام هایی هست، ولی تحلیل واقعی عاشورا و عزای ابا عبدالله الحسین و مظلومیتشون خیلی ساده است. کودکشون رو دست گرفتن، اما ترونه کیفیت الزاعتشا، این بچه این چه گناهی کرده، همون بچه رو هم به شهادت رسوندن. چقدر جنایتکار بودن؟ امام حسین اینجا چقدر حقش آشکار بود؟ خیلی واضحه. یکی از دلایل ماندگاری و تأثیر عمیق کربلا همین وضوحشه. حالا شما میبینید 1400 ساله داره تحلیل میشه که چگونه صلح با معاویه به امیرالمومنین علی علیه السلام تحمیل شد، هنوز میبینید قصه زیاد آشکار نیست. اجمالا ما میدونیم حق با علی ابن ابی طالب علیه السلام هست، ولی توضیح چگونگی این تحمیل صلح واقعا خب پیچیده است دیگه، خیلی پیچیده تر از مظلومیت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. چجوری یاران امیرالمؤمنین به نام خوارج برای ایشون شوریدن، حرف حسابشون چی بود؟ هنوز بحث از خوارج تازگی داره، هنوز ساعتها میشه بحث کرد و ابعادش زیاد آشکار نیست، با بحث فقط آشکار میشه. خب ولی کربلا اینطور نیست. امام حسین علیه السلام مردم دعوت کردن، بعد از کوفه آمدن محاصره کردن حضرت رو. حضرت رو خب میخواید من برمیگردم؟ گفتن نه خیر، با شما رو همینجا گیر انداختیم، باید بیعت کنیم. فرمود من با یزید بیعت که نمی کنم که. هیچ، به شهادت رسوندن آقا رو. واقعا تحلیل ماجرا زیاد دشوار نیست. تحلیل ریشه های کربلا بله طول میکشه، بازم ریشه های کربلا همون صحنه های پیچیده زمان امیرالمومنین علی علیه السلامه، ریشه های کربلا همون صحنه های پیچیده زمان امام حسن مجتبی علیه السلامه، ریشه های کربلا همون مشکلات پیچیده زمان رسول گرامی اسلام و زمان رحلت ایشونه، ولی خود کربلا آشکاره. لب تشنه بودن ابا عبدالله الحسین دیگه زیاد پیچیدگی نداره که، آب رو به رو حرم ابا عبدالله بستن، یکی یکی هر کی می اومد در دفاع از ابا عبدالله الحسین به شهادت می رسوندن. امام حسین علیه السلام شب عاشورا به یارانشون فرمود بلند شید برید اینا رو می کشن. خیلی شفاف باشون حرف زد. اونا هم خیلی شفاف گفتن آقا ما تا آخرین قطره خون با شماییم، حالا ما رو هم بکشن. آقا فرمود فایده نداره بودن شما، بازم بعدش منو میکشن، میخواید برید برید. گفتن که ما بعد از شما زنده بمونیم، ما نمیخوایم این دنیایی که حسین علیه السلام در این دنیا غریبه تو این دنیا زندگی کنیم، فقط شما اجازه بده ما بمونیم. باشه، فایده نداره، یه جان ناقابلیه که میدیم دیگه. خیلی صحنه کربلا با شکوه بود از این جهت. شما ببینید همه تون که اومدید تو این مسیر دارید به سمت کربلای معلا حرکت میکنید، میدونید انشالله به کربلا میرسید. اینجور نیست کسی تو راه به شما گفته شده گفته باشه که معلوم نیست برید برسی. یا شاید اگر اینجوری میگفتن یه عده ایمون صبر میکردیم ببینیم که آقا راه باز هست، ما بیایم بذار صبر کنیم، اگر بسته است که راه نیفتیم. نتیجه خب خیلی وقتا مهم میشه برای افراد. امام حسین فرمود نتیجه موندنتون این نمیشه که من به شهادت نرسم، من بازم به شهادت خواهم رسید. گفتن خب باشه، ببین نداره، ما افتخارمون اینه چند لحظه‌ای در دفاع از شما نبرد کرده باشیم و پای رکاب شما به شهادت رسیده باشیم، فقط شما اجازه بده. پس شفاف بودن کربلا یکی از ویژگی‌های کربلاست. حق و باطل دیگه وسط هم نداشت، بهشت و جهنم بود، هر کی اونور بود رفت جهنم بلا استثنا، هر کی طرف امام حسین بود رفت بهشت بلا استثنا، وسط نداشت. هدک تکلیف همه هم همون روز معلوم شد، حالا بعدم ببینیم عاقبتش چی میشه و اینا نبود. همه بهشتی ها به بهشت رفتن اون روز و همه جهنمیان به جهنم رفتن اون روز. خب البته جهنمیاش چند روز، چند ماه، چند سال بعد به درک واصل شدن، ولی معلومه تکلیفشون چیه. یکی از ویژگی های حماسه عاشورا شفافیتشه، در حالی که این شفافیت در دوران امیرالمومنین علی علیه السلام و در دوران رسول خدا، در دوران فاطمه زهرا، در دوران امام حسن علیهم آلاف و تحیت و ثنا به این وضوح نبود. این یک مقدمه کوتاه. یه مقدمه دیگه اضافه کنم، ظهور حضرت ولی عصر ارواح الله الفدا هم با شفافیت همراه خواهد بود. الان ببینید فضای سیاسی جامعه ما بالاخره برای درکش تحلیل لازمه. صحنه های جهانی که نگاه میکنید تا حد زیادی شفاف شده، ولی هنوز تحلیل میخواد، پیچیده است، بعضی چیزها رو لااقل بعضی ها نمیدونن. کسی بخواد بدونه راحته براش. یه کسی اومد پیش امام صادق علیه السلام از فتنه های آخر الزمان پرسید و اینکه آقا من اون زمان گمراه نشم. حضرت پرده خیمه رو زد بالا، آفتاب اومد تو، ظاهرا در صحرای منا بودن امام صادق علیه السلام. فرمود این چیه؟ اون گفت آفتابه. فرمود اشتباه نمی کنی؟ گفت نه دیگه، این نور آفتابه دیگه. فرمود چیز دیگه نیست بگی با نور آفتاب اشتباه بگی؟ گفت نه آقا، این مثل آفتابه دیگه، میگن مثل آفتاب روشن. گفت این آفتابه دیگه. حضرت فرمود آخر الزمان فتنه ها مثل آفتاب روشنه. خیالتون راحت باشه، پیچیدگی و ابهام آنچنانی نداره. ما هرچی به آخر الزمان نزدیکتر میشیم کاملا همه چی شفافتر میشه، حق و باطل از هم جدا میشن، بعد یه نبرد نهایی انشالله بعدش انشالله با پیروزی حق همراه خواهد شد. به سوی این شفافیت ما میریم. قیام امام زمان ارواح الله الفدا، قیام مهدوی از این جهت شبیه قیام حسینی است، هر دو شفافن. لذا غربالی که تو کربلا صورت گرفت یه غربال کامل بود، حق و باطل از هم جدا شدن. زمان ظهور هم غربال کامله، غربال البته از مدتی قبل شروع میشه و با ظهور حضرت این غربال تمومه دیگه، مثل عاشورا میشه. ما الان داریم به سمت این شفافیت میریم. هر کی حسینیه هر کی میاد تو فضای امام حسین، هر کی میاد تو کتابخانه معارف حسینی، باید بره به سمت شفافیت، نه پیچونه مسائل رو برای خودش، شفافش کنی. مثلا مکتب حسینی اقتضاش اینه، این وری یا اون طرف، تکلیف خودتو مشخص کن. امام حسین علیه السلام تکلیف همه رو مشخص میکنه. الان همین اربعین یک کمی اینجوریه ها، هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله، هر کی دلش یه ذره نور داره میگه که کاش منم اربعین با این اربعین ها بودم، هر کی دلش یه ذره نور داره و یه ذره همت داره پا میشه پاشنه رو میکشه راه میفته، هر کی یه ذره نور و همت و قدرت داره بلند میشه سر راه زائراهی کمک میکنه، میگه آقا زائرا دم مرز وایستادن بذاریم ماشینش پشت سرش میزنه مجانی من شما رو تا دم مرز میبرم میارم، میگه من یه دونه ماشین دارم 100 مرتبه 200 مرتبه 500 مرتبه میبره میاره، تو راه هم حسین حسین میگه به عشق امام حسین، هر کی هم یه ذره بیمزه است قساوت قلب داره میاد از زائرا میخواد بالاخره یه جورای پول در بیاره، حالا مثلا میتونست جورای دیگه برخورد بکنه، همینه دیگه، شفاف همه چی، زیاد پیچیده نیست. آقا اربعین بزرگترین تجمع جهانی تاریخ بشریته، واقعیته. بعضی ها هی برای خودشون میپیچونن قصه رو، میخوان ندیده بگیرن این رو، حالا دیگه حرفایی میزنن که میگه که این رسم عراقی ها بوده، ایرانی ها چرا دارن میرن؟ آقا از این ایرانی ها، از این جهانیانی که میان بپرس کدوم یکیشون توجه داره به این که این رسم کیه؟ میگه حسین، حسینو من میخوام برم زیارت کنم. اربعین امام حسن عسکری علیه السلام فرمود، کی یادش ایرانی عراقی کدومه، کی یادش لبنانی و افغانستانی و پاکستانی و نمیدونم اروپایی کدومه، این حرفا چی میزنی، رسم کدوم کشوره؟ اینجا یه آقاییست، دیشب برای دوستانی که اینجا بودن عرض کردم کربلا کسی منتظر ماست، او یک حقیقت بزرگه، مگه این یک حرکت رسم و رسوماتی و آینی و نمیدونم فرهنگیه که بگیم مثل سیزده بدر، سیزده بدر مال کشور ماست، مال کشور همسایه نیست، مثلا عید نوروز رو این کشور تعطیل میکنه، کریسمس رو اون کشور، ما شبیه کریسمسی ها بشیم یا کریسمسی ها شبیه ما؟ کسی هست اونجا، اون آقایی که هست، فرمود منظارنا فی مماتنا فکأنما زارنا فی حیاتنا، هر کسی بعد از شهادت ما رو بیاد زیارت بکنه انگار در زمان حیات ما اومده ما رو زیارت بکنه. امام حسین امام بشریته، عراقی ایرانی چیه میکنید؟ این حرفا چیه؟ برای خودتون ساختید. انشالله هرچی زودتر آقامون ظهور بفرمان همه مرزهای جهان برداشته بشه، مردم با فرهنگ‌های مختلف کنار هم دیگه زندگی کنن، از سفر کردن به شهرهای هم دیگه لذت ببرن. هر کی اومد تو فضای امام حسین باید شفاف باشه، باید با معارف اسلامی شفاف برخورد کنه، پیام‌های امام حسین شفافه. من میخوام یک حرف شفاف امشب با شما در میون بگذارم، چون شفافیت صفتی است که بر معارف حسینی، بر حماسه حسینی مترتبه، و امام حسین تکلیف همه رو مشخص میکنه، ما هم تکلیف خودمون رو مشخص بکنیم. داریم میریم انشالله به سمت ظهور، همین قدم های شما قدم به سمت ظهور و نزدیکتر شدن ظهوره، ظهور هم در نهایت شفافیت قرار میده وضعیت رو، حق و باطل از هم جدا میشن. امام باقر علیه السلام والله قسم خورد، والله ظهور رخ نمیده مگر اینکه حق از باطل کاملا جدا بشه، حتی تمحصو تغربلو تمیزو، همه از هم حق و باطل جدا بشن، وسط دیگه نداریم هنگام ظهور. یا باطل نابود میشه، خفه خون میگیره، ساکت میشه، یا حق پیروز میشه. یعنی این قسم واللهی که تو روایات هست برای امتحانهای قبل از ظهور و شفاف شدن همه چی، خیلی واقعا تکان دهنده است. خب یک کمی شفاف حرف بزنیم. یک حقیقت بسیار شفاف، که این حقیقت بسیار شفاف و شما تو زیارتنامه اربعین این همه را پیاده داری میری میخوای بخونی، یه جمله است در زیارت اربعین: آماده باش خیلی واضح و شفاف با امام حسین عرض ارادت بکن. دیگه نپیچونا پیش خودتو برای دیگران و اینا، خیلی واضح بخوای بپیچونی ببین، یعنی مسئله رو نمیخوای بپذیری، مسئله رو نمیخوای متوجه بشی، مسئله رو نمیخوای بیان کنی. نه آقا، واضحه ما چیکار داریم میکنیم. تو زیارتنامه اربعین این جمله شفاف هست. چیه اون نکته؟ یک مقدمه برای توضیح حالا بحث بگم. آقا ما لازم دین خدا رو کمک بکنیم؟ بله لازم دین خدا رو کمک کنیم. چرا لازم دین خدا رو کمک کنیم؟ بذار زندگیمونو بکنیم. مقدمه سا. خب بنده خدا بخوای زندگی بکنی، قدرت ها ظالمان نمیذارن، خفت میکنن، حق تو میگیرن. تاریخ بشریت پر است از این ظلم ها و جنایت ها. تو یه برنامه ای میخوای که بتونی زندگی خودتو تأمین کنی، از خودت دفاع کنی. این برنامه اسمش دینه. به نظر ما کسی مشکلی داره در تعریف دین، بره مشکلشو حل کنه. دین برنامه ای نیست که فقط برای تأمین آخرت باشه، اولا برای تأمین دنیاست. هم بهت میگه چجوری زندگی کن که بهتر زندگی کنی، بیشتر لذت ببری، هم بهت میگه که چجوری از زندگی خود دفاع کن، نذاری دیگری زندگی تو رو چپاول کنه، او بهتر زندگی کن تو بد زندگی کنی. هم وقتی زندگی خوب داشتی، رابطه با خدای خوب، آخرت خوب، همه چی به دنبالش انشالله. دین اینه دیگه. ما دین خدا رو کمک کنیم لازمه؟ بله دین خدا رو کمک کنیم مثل اینکه بریم پولدار بشیم، مثل اینکه بریم ورزش کنیم سلامت باشیم، مثل اینکه خونه خانوما غذا میپزن. بعد چی غذا داری میپزی؟ میگه خب میخوام غذا بخورم. هیچ نادونی نمیاد بگه شما که داری غذا میپزی گشنته، خب غذا بخور. برمیگرده اون مادر خانه‌دار میگه که خب من باید یه چیزی بپزم که بخورم، یا نه در و دیوار رو که نمیتونم بخورم، که غذای خامو که نمیشه خورد. هیچ احمقی بر نمیگرده میگه آقا گشنته غذا بخور، چرا غذا میپزی؟ بابا این غذا پختن مقدمه اون غذا خوردن. نادان، آیا دین خدا رو باید حمایت کرد؟ بله دین خدا یعنی پختن اون غذا، غذای زندگی. دین چیزی نیست جز تأمین زندگی انسان اولا، آخرت انسان ثانیا. پس دین خدا رو باید چیکار کرد؟ کمک کرد. دین خدا رو باید کمک کرد. مثل نقشه خونه است قبل از معماری، آرشیتکس میاد نقشه رو میکشه، مثل خریدن مصالح برای ساختن خونه. دین خدا مثل ساختن آشپزخونه گوشه خونه است. همه خونه آشپزخونه دارن، من نمیتونم تو خونه بمیرن که گرسنگی، باید چیزی درست بکنن، ظرفی باشه، جای آبی باشه، بپزن یه چیزی. دین خدا رو باید کمک کرد. بله دین برنامه زندگی دیگه، کدوم نادونیه که بتونه از زیر این حرف در بره؟ نه من میخوام زندگیمو بکنم. وایساده تو آشپزخونه میخواد غذا نپزه، میگه من میخوام غذا بخورم. خب بخور، چی رو میخوای بخوری؟ بشریت یه روز خیلی شفاف به این میرسه که ببین میخوای زندگی کنی، تنها راهش دینه. هر موقع این جهالت برطرف شد که داره برطرف میشه تو عالم، استقبال مردم از معنویت ابتداءً که داره میره به سمت دیانت و شریعت، همینو نشون میده تو تجربه جهانی معاصر ما. نبینید سر صدای فساد زیاده، چون اداره کنندگان رسانه های عالم فاسدن، میخوان سر صدای فساد رو بالا نگه دارن. مردم خوب عالم خسته شدن. این جوانای دانشجو ایرانی و غیر ایرانی توی اروپا عکس‌هایی از اربعین شما رو به نمایش گذاشتن، قوغا کردن. امسال تعداد فراوانی از اروپایی‌های غیر مسلمان اومدن ببینن اینجا چه خبره. من فیلمش رو دیدم توی دانشگاه، یه جوان اربعینی توضیح میداد، عکس‌ها رو نشون میداد و توضیح میداد چیه اینجا. استاد دانشگاه پرسیده بود که مردم اونجا خودشون همه احساس میکنن که مردم با محبت اومدن قضا بدن؟ سوال استاد دانشگاه این بود یا توضیحیه که شما دارید میدید؟ اون دانشجو فکر نمیکرد انگار یه همچین سوالی که برای ماها که تو این راه هستیم خیلی بدیهیه. گفته که نه خب همه میفهمن که اینایی که دارن اصرار میکنن، میگن آقا تو رو خدا این خوربا، خواهش میکنم بردارید. دسترنج یه سال شما اومدم جاده داره تقدیم میکنه، گریه میکنه اگه نری غذاشو بخوری. من امروز ظهر میخواستم حالا غذا بخوریم تو این راه، خب اون موکبی که صحبت داریم، گفتن خب بمونید همینجا غذا بخورید. موکب ایرانی ها بود، گفتم نه من میخوام برم موکب برادران عراقی غذا بخورم، مزهش بهتره. نه اینکه مزه غذای عراقی و ایرانی ها، نه من خب میبینم، میبینه که از اقوام و ملل دیگه اومدن از پذیرایشون استفاده میکنن، این معانست موجب میشه یه لذتی میبره. هرچند آدم میره تو خیمه ها شرمنده میشه، اینقدر مثل پروانه دور آدم میچرخن، نمیدونم آقا نمیخواد، یه چیزی تایی دیگه هست بیار بشینیم بخوریم با هم. میگفت دیدم تو اون فیلمش استاد دانشگاهی میپرسید که اینو همه مردم این 20 میلیون میفهمن متوجهن یه اتفاق داره میفته، یه توضیحی است که شما دارید میدید. بابا خب بلوه قابه میفهمن، تعجب میکردن چه قدرتیه این کارو کرده. برای یه زندگی با محبت لذت بخش ما به دین احتیاج داریم، میریم سراغ دین، دینو کمک میکنیم تا دین به ما امکان حیات بده، امکان زندگی بده. در قرآن کریم میفرماید که پیامبر اومده به شما حیات بده، حرفشو بشنوید بتونید زندگی کنید با حرفش. لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. حرف پیغمبر رو بپذیری از آسمان و زمین برات همینجوری میباره، ما خواهیم راحت زندگی کنیم. بعد در اثر شکر خدا و لذت از زندگی به خدا نزدیک بشیم. دین، آیا دین رو لازمه ما کمک کنیم؟ بله معلومه که دین رو لازمه ما کمک کنیم، دین برنامه زندگیه. مثل این که من میخوام برم مسافرت بنزین نرم بزنم برای ماشین، خب معلومه من باید برم بنزین بزنم دیگه، من نمیخوام با ماشین برم. مثل این که شما میخواید بیاید این پیاده روی رو ساک بر ندارید، میگه یه ساکی بردارم، یه دو سه تا لباس بردارم، وسیله میخوام دیگه. خیلی راحت، خیلی پیچیده نیست. این قسمت اول، انشالله همه جهان یه روز اینو متوجه میشه که دین تنها و قوی ترین و بهترین برنامه زندگیه. برنامه های دیگه بدون دین هم میتونه یه مقدار زندگی آدم رو رونق بده، ولی آدم های سطحی و ساده نگر، آدم های ساده لوح، گول اون برنامه ها رو میخورن، فکر میکنن اون برنامه ها واقعا جواب دهنده است. برنامه جز دین نمیتونه. قسمت دوم مقدمه خودم رو عرض کنم، برسیم به اون حرف شفاف. من دین خدا رو چجوری کمک کنم؟ دین خدا رو لازمه کمک کنم برای اینکه باید زندگی کنم. این پختن غذا قبل از خوردنشه. شما اگه بخواید غذا آماده هم بخورید، پولشو باید در بیارید. فرق نمیکنه، مقدمات بالاخره لازمه، دین برنامه زندگیه، برنامه دیگه هم نمیشه. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا دنکا، اگر کسی از ذکر من، از قرآن من رو برگردونه، زندگیشو دشوار میکنم. ببینید زندگی جهانیان چقدر دشواره. حتی اروپاییاش هم اگر کسی دقیق و درست نگاه بکنه، آمارهای خودشون میگه دشواریهای فراوانی دارن. افعی که میان و علکی افاده ای که دارن بهش نگاه نکن، برو داخل ببین چه خبره. این همه پیشرفت و رفاه و تکنولوژی در اختیار بشر تو اروپا، با 70 سال پیش یا آماری گرفتن 1% رضایت مردم از زندگی افزایش پیدا نکرده. به تلویزیوناشون و تبلیغات دروغینشون و فیلماشون که میخوان گول به مالن سر مردم عالم دقت نکن، برو داخل ببین چه خبر. من یه بار از داخلی زندگی مردم تو اروپا حرف زدم، بعد از منبر یه کسی داد و فریاد من باید شما رو ببینم. گفتم شاید اعتراض داره، شاید ما اشتباه کردیم. بعد خب منم باید میرفتم جلسه بعدی، دهه محرم بود، چندین سال قبل بود. گفت من یه عمر فرانسه زندگی کردم، تازه از فرانسه اومدم، این حرفایی که ایشون زد من باید ببینمش. دیدم نه، خیلی مرتبطه با موضوع جلسه، خدا شاهده. گفتم حتما یه خبط و خطایی کردم، وایستم منبر بعدی هم اشکال نداره، دیر میشه، ولی این اونجا زندگی کرده، بشنوم حرفشو. منم در مورد اونجا صحبت کردم دیگه، بالاخره نکنه من اشتباه کردم. اومد یقه منو گرفته بود با ناراحتی، میگفت وضع خیلی بدتر از اونیه که تو میگفتی. گفتم خدا خیرت بده. بعد یه حرفایی زد که البته من حرفای اون رو نمیتونم بالا منبر بزنم، چون حرفای او که آمار رسمی نبود که من بتونم استناد کنم برم بالا منبر بگم یکی به من گفت اینجوری، ثانی هم برم بالا منبر بگم کسی باور نمیکنه. میگن اینم داره شلوغش میکنه. ولی خب خودم روشن شدم دیگه، از دقل به عنوان یه آدمی که لااقل ایشون سند اشتباه بودن اون نگاه نشد و بلکه تقویت کرد. دین برنامه است برای زندگی. آقا این قسمت رو بگذاریم، بفرمایید که دین خدا رو من چجوری کمک کنم، دین خدا رو چجوری فراهم کنم، دین خدا رو چجوری در جامعه بیاورم، نیاز به کمک من داره یا نه؟ بله، دین خدا نیاز به کمک شما داره. با پیامبران الهی، با شخص اول عالم خلقت هم دین خدا به تنهایی برقرار نمیشه، نیاز به کمک شما داره. پیامبران الهی درخواست کردن رسما از مردم، مردم شما باید کمک کنید. ما پیغمبرها به تنهایی کارا راه نمیندازیم. بعضی هم فکر میکنن حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا میاد به تنهایی میخواد کارا راه بندازه. اصلا این حرف درست نیست. اگه میخواستن ایشون به تنهایی بیان کارا راه بندازن یا با یه تیم مخصوصی بقیه کاری نداشته باشن، خب رسول خدا این کارو میکردن. دین خدا رو من باید کمک کنم. بله، برنامه زندگی منه. حالا واقعا نیاز به کمک من هست؟ نمیشه دین بیاد خودش آباد بکنه؟ نه، اون با فلسفه خلقت بشر منافات داره. مگه ما بره ایم؟ نه، که ما رو بچرونن و بگردونن و پروار کنن و قربونی کنن. نه، گفتن خودت بفهم، خودت بانشو ببین چیکار میخوای بکنی. همه تون مسئولید، پیامبر اکرم گفت. دین خدا رو من چرا باید برم کمک کنم؟ چون دین برنامه زندگیمه. نمیشه من کمک نکنم دین خدا خودش بیاد همه اوضاع رو درست بکنه. اصلا یه همچه حرفی نداریم، اینا واضحه. خب دین خدا رو میخوام کمک کنم، باید چیکار کنم؟ حرف شفافه اینه. ببین، دین خدا رو بخوام کمک کنم، میبرم نماز بخونم، نماز بخونی هم خوبه، برم نماز جماعت بخونم، نماز جماعت بخونیم خوبتره. دین خدا رو کمک کنم یعنی امر به معروف نهی از منکر کنم، خب اونم که خیلی خوبه. دین خدا رو کمک کنم یعنی برم جهاد در راه خدا جون بدم، اونم خیلی عالیه. ولی شفاف بخوای حرف بزنی، دین خدا رو بخوای کمک کنی، باید امام تو کمک کنی. آقا من اومدم تو رو کمک کنم، این اون راز زیارت اربعینه که در زیارت نامه اربعین هست و نصرتی لکم معده. آقا من اومدم شما رو کمک کنم، شما بفرما چیکار داری من انجام بدم. این اون حرف شفاف است. آشورایی میخوای باشی شفاف باش. یبن الحسن من شما رو میخوام کمک کنم، من بقیهش کار ندارم، همه چی درست میشه، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، 80 هم پیش ماست. رفقا آشورایی بشید، شما که کربلایی شدید شفاف باشید. غرض از زیارت چیه؟ نصرت امام. نپیچون، خیلی دور نرو، سختش نکن. من میام زیارت اخلاقم درست بشه. بله زیارت واقعا اخلاق آدمو درست میکنه. من میرم زیارت ثواب نورش زیاد بشه، خوبه، اونم حرف درستیه. من میرم زیارت گناهام پاک بشه، بله اونم حرف درستیه. من میرم زیارت رزق و روزیم زیاد بشه، بله اینا همه حرفای درستیه. برکات زیارت امام حسین علیه السلام در روایات همه اینایی که میفرمایید تصریح کردن. ولی شفاف باش. من میرم زیارت، یبن الحسن شما فرض کن آقا جون من اسلحه رو دوشمه، بگو من چیکار کنم. ما لشکر آماده حضرتی، ته ماجرا اینه. و نصرتی لکم معده. ده ها میلیون نفر میان زیارت، رسانه های خبیث رذل غیر انسانی میگن صدها نفر، صدها هزار نفر رفتن زیارت. وقتی یک کارناوال گوجه فرنگی داشته باشن 10 مرتبه 10 جور براش برنامه میسازن، حالا 1000 نفر به هم گوجه فرنگی میزنن، 2000 نفر دور گاوا جمع شدن با هم دیگه شاخ میزنن، 1000 جور برنامه میرن، بعد این برنامه با عظمت که معجزه حیات امروز بشریته، صدها میلیون وعده قضا، دانه قضا توزیع میشه. اینا رو کی تهیه میکنه؟ کی سازماندهی میکنه؟ حج در پرترین جمعیت خودش 2.5 میلیون، فوقش 3 میلیون بشه میگن امسال دیگه حج خیلی قوقا بوده. 2 میلیون هست، بعضی از تشنگی یه جایی هلاک میشن، اونم توی مکان خیلی محدود، نه این 100 کیلومتر. سعی بین صفا و مروه چقدر؟ اندازه بین الحرمین، نه از کوفه تا کربلا. وقت دیگه، حالا ما بخوایم مقایسه کنیم دیگه. شفاف بودن در زیارت اربعین اینه. آقا نصرت دین یعنی نصرت ولی خدا. بعضیا خیلی میپیچوننش. نپیچونید خودتونو، نذارید کسی هم بپیچونه. ولی خدا تقویت بشه همه چی درست میشه، قانون مداری درست میشه، تقوا افزایش پیدا میکنه، معنویت تقویت میشه، معرفت افزایش پیدا میکنه، همه فواید. ما 100 تا تکلیف نداریم رفقا، یه دونه تکلیف داریم، مثل شهدای کربلا یا ابا عبدالله، ما میخوایم فدای تو بشیم. الان هم همینه، هیچی جز این نیست. ما بنا نیست 10 تا کار بکنیم، 20 تا کار بکنیم، 300 تا تکلیف داشته باشیم. همه اون 10-20-30 هم حول یه دونه موضوعه. الان اگر آقای ما آمده بودن و ما پای رکاب حضرت بودیم و ما با این اربعینمون تونسته بودیم به آقامون اثبات بکنیم آقا ما پای رکاب تو هستیم، قبول کنه آقا از ما بیاد، همه امور اصلاح میشد. حالا آقا نیاد، هر اقدام خوب دیگه انجام بدی یه جورای ابتره. کمک کردن به دین یعنی کمک کردن به ولایت. بعضیا مرگشون میگیره ولی حاضر نیستن این جمله رو بگن. ببخشید یکم شفافتر صحبت کنم از ولایت چرا بگم، یعنی کمک کردن به ولی خدا.
زمان ظهور و از طوری میشه مردم انقدر به این حقیقت میرسن، انقدر قدرت حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا رو مردم با ارادت خودشون و معرفت خودشون افزایش میدن که آقا با اشاره عالم رو اداره میکنه، اشاره میکنه، نه اینکه مثل امیرالمومنین علی علیه السلام هی فریاد بزنه یه کسی حرفشو گوش نده، بره سر به چاه بگذاره ناله بزنه، بفرماید لقد کنت امس امیرا فاصبحت الیوم مأمورا، من امیر شما بودم اما الان مأمور شما شدم، صدا بزنه یا اشباه الرجال ولا الرجال، ای شبیه مردها و نامردها، شما مرد نیستید، صدا بزنه بگه من حاضرم 10 تای شما رو بدم یه سرباز معاویه رو بگیرم، آخه شما چرا اینقدر بد عمل میکنید؟ یه جمله روزه بخونم شب جمعه ای در آستانه اربعین، تو بین شما چقدر روزه مزه میده، یه جورایی دلهاتون رو تغییر دادن، شما خودتونم میدونید، میاد تو این فضا کسی ایمان به غیب میخواد بیاره، بیاد دل شما رو ببینه، اینجا شب عاشورا یارانشو فرستاد و فرمود من امشب مهمان خواهرم زینب هستم، با من کار نداشته باشید، رفت تو خیمه حضرت زینب، انشالله رفتید کربلا یه سر خیمه گاه برید، اونجا زینب کبرا قدمگاهشه، قدمگاه عباسه، قدمگاه حسینه، عبادتگاه حسینه، عبادتگاه شهداست. تا اومد تو خیمه زینب کبرا یکی از یاران امام حسین میفرماید من شنیدم زینب کبرا برگشت سوال کرد یا ابا عبدالله به یاران خودت اطمینان داری؟ مسئله این است. ببینید آقا ما باید خوب باشیم به جای خود، ما باید عالم رو به خوبی دعوت کنیم به جای خود، ما باید با بدیها بستیزیم به جای خود، آقا حرف اول عالم که همه عالم رو درست میکنه، همه اینها هم مثل دانه های تسبیح این نخ قرار می گیرن، نخ دانه های تسبیح تکالیف ما نصرت شماست، آقا ما می خواهیم شما رو کمک کنیم، شما بپذیر رفقا، این مسیر اربعین مثل شب عاشورای اصحاب امام حسینه که امام حسین به یارانش می فرمود بلند شید برید، اینا اصرار می کردن آقا بذار ما فردا فدای تو بشیم، بگید با صدای بلند این مردم دارن پیاده روی میکنن، تمنا بکنن یبن الحسن بذار ما شما رو کمک کنیم، شما بیا نصرت ما رو قبول کن ازم، و نصرتی لکم معده، من آمادم شما رو کمک کنم، شما هر موقع امر میفرمایید بفرمایید من چیکار کنم، من آمادم شما رو کمک کنم، این اصل حرف دینه، اصل حرف متدینینه، آقا اصلی ترین حرف دین کجاست بگید؟ نماز، روزه، خمس، حج، زکات، جهاد، حتی شهادت، اصل حرف دین اینه، آقا تو باید کمک کنی، همه اونا فره، شفاف باشید، پای رکاب حضرت پس فردا تو فتنه های آخر الزمان کیا میمونن؟ اونایی که این حقیقت رو خوب فهمیدن، آقا من اومدم شما رو کمک کنم، این یه قدرتی ایجاد میکنه، یه قدرت نرم، یک اقتدار عمیق، هوشمندانه، لطیف که حضرت اون وقت باهاش یک حکومت جهانی خواهد داشت، این حکومت آرام جاودانه و جهانی که به اشاره حضرت امور عالم زیر و رو میشه، مال این تجربه بشری است، از اول تو همه مدرسه ها اصل درس دینی که میدن دیگه، خیلی از حرف های فرعی نیست هی خدا رو اثبات کنن، بابا خدا که معلومه است، کی میتونه این کارش بکنه؟ بعضی وقتا ما این کار خدا رو میندازیم سر دهن دیگران، بعد میگیم اگه کسی این کار کرد اینجوری جواب بده. هزار تا کار غیر ضروری و یا غیر مهم انجام میدیم، یا اگه مهم باشه کار اهم ما انجام نمیدیم. امام باقر علیه السلام فرمود اصل دین ولایت، مردم اصل رو ول کردن به فرد چسبیدن. قدیر که همینطوره، اربعین یعنی ما میخواییم برگردیم به اصل. شما از اینجا میرید کربلا، البته ببینید رفقا حاجاتتون هم بگیرید، بالاخره اونجا قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس یه دفتری دارن، یه حرمی دارن کنار حرم ابا عبدالله الحسین. شاید فلسفش این باشه که برید حاجاتتون رو از عباس بگیرید. میترسم فکر میکنم، نمیدونم، یه احتماله، میترسم بری حرم ابا عبدالله الحسین حاجت بخوای بگیری ابوالفضل عباس صدا بزنه من که اینجا بودم به من میگفتی، من مگه جواب رد بهت دادم رفتی حرم حسین علیه السلام؟ اونجا موقع زیارت نام خوندنه، بگی و نصرتی لکم مقدر، من میخوام شما رو کمک کنم یا ابا عبدالله. برید سر به ذریح بگذارید. شنیدید گفته میشه که زیارت با معرفت هر کی بکنه، در روایات هم هست، سر به ذریح بگذار بگو حسین محکمم بگو ها، بعد من ثمرش رو بهت میگم چی میشه. بگو اولا آقا شرمندم کربلا نبودم کمکت کنم. اینو عمیق بگو، نه اینجور که من گفتم، زجه بزن بگو. به خدا اگر عمیق بگی یا یه وقت دیدی اسم تو جز به یاران حسین در عاشورا نوشتم، سند رواییشو برات بگم. اومد گفت آقا یا امیرالمومنین، بعد از جنگ جمل، کاش برادر منم اینجا همراه شما بود. حضرت فرمود احوا اخی که معنا، دل داداشت با ما هست؟ گفت آقا داداشم خیلی شما رو دوست داره، تلاش کرد بیاد نرسید، خیلی دوست داشت بیاد. فرمود داداش تو پای رکاب ما بوده؟ گفت آقا نرسیده. فرمود بوده، نه تنها برادر تو، هر کی داستان من علی رو بشنوه بگه کاش بودم تو رو کمک میکردم امروز پای رکاب ما بود. بگو اولا یا ابا عبدالله کاش بودم جلو چشمت قبل از علی اکبرت بال بال میزدم جلو قدمای تو. این اولا. ثانیا اومدم امام زمانم رو کمک کنم، بگو آقا ازم بپذیره. نمیدونم شما بعضیاتون لابد با خانواده هاتون اومدید، حالا خانوما هم دارن میشنون دیگه، خانوما هم همینو بگن، اونا هم باید تمنا کنن. شب عاشورا صدا زد آقا ابا عبدالله الحسین، حبیب شما خانومت و چند نفر از اصحاب خانوماشون هستن، برو به خانوماتون بگو که بلندشن از تاریکی استفاده کنن برن، فردا اینجا وضعیت خرابتر از اونیست که تصور بکنید، برن اینجا نمونن، من راضی نیستم خانواده شما صدمه بخورن. حبیب جرأت نکرد حرفی بزنه، تعارف بکنه، از طرف خانومش حرف بزنه، اومد پیغام آقا ابا عبدالله الحسین رو به خانومش داد. خانومش گفت حبیب تو برای چی اینجا هستی؟ گفت من برای یاری پسر فاطمه. گفت منم برای یاری دختر فاطمه اینجا هستم. زینب فردا به ما احتیاج داره، برو به آقا بگو اجازه بده ما بمونیم برای زینب، ما نمیتونیم زینب رو تنها بگذاریم، چجور ما در عافیت باشیم اهل بیت حسین صدمه بخورن؟ این جمله شو گوش بده، هر کی دلش خواست فریاد بزنه، زنها شیون بپا کنن. وقتی که حبیب ابن مظاهر جواب خانومش رو اومد به حسین علیه السلام عرضه داشت، او آقا خانومم میگه تو رو خدا بذار ما زینب رو کمک کنیم، فردا زینب احتیاج داره. میگه آقا لبخند زد شروع کرد دعا کردن. ممنونتونم. بگید ما اومدیم کمک کنیم. چند تا روزه برای خانومها بخونم، مردها شما فریاد بزنید. خانومها رسیدید کربلا، ازدحام بود جلو نرید. آقا امام حسین راضی نیست خانومها اذیت بشن، ناراحت بشن. مردها مواظب خانوماتون باشید، گم نشن، یه وقت این بر اون بر نگاه کنن بخوان دنبال شما بگردن. عیبی نداره. بین الحرمین بعضیا با خانواده وای میستن عکس یادگاری میگیرن. خب نوش جانتون، ولی یادت باشه اینجا یه مردی رو زمین افتاد، خانوادهش رو به اسارت بردن. یادت باشه. بعضیا نمیدونم چجوری دلشون میاد دست به گردن برادرشون میندازن بین الحرمین رو به حرم ابوالفضل، میگه من اینجا میخوام یه عکس یادگاری بگیرم. باشه نوش جان شما، ولی اینجا یه برادری برادر از دست داد، فریاد زد الان کسر از زهری، این هم یادت باشه. اون روزه ای که گفتم شما فریاد بزنید اینا نبودا. خانوم ها رسیدید کربلا، سلام بدید به آقا، سلام بدید به زینب کبرا، بعد بگید شرمنده ایم، ما تو این راه هرچه دیدیم احترام بود، کسی چادر از سر ما برنداشت، کسی ما رو تازیانه نزد به جرب عزادار حسین. همش احترام بود، هرچه دیدیم احترام بود. شب جمعه است، نمیدونم کربلا دیگه میرسید انشالله، سحر میرسید یا استراحت میکنی فردا میرسی. روز جمعه هم مثل شب جمعه است. یه روزه لطیفی دیگه ای برات بخونم. گریهاتو تو راه بکن، رسیدی کربلا، این گریه ها به صورتت آبرو داده، وارد کربلا میشه. اونجا دیگه غرق نصرت دین خدا باش و مردانه از امام حسین بخواه که امام زمان بپذیره ازت یاری تو. تا اون صحابه امام حسین شنید زینب کبرا میپرسه یا ابا عبدالله به یاران خودت اطمینان داری یا نه، اومد این صحابی جلیل القدر ناراحت شد، به هم ریخت، زینب به ما اطمینان نداره. حبیب رو صدا زد، حبیب ابن مظاهر، بیچاره شدیم. گفت چرا بیچاره؟ دیگه کی از ما خوشبخت‌تر؟ فردا فدای حسین میشیم. گفت بله، ولی امشب زینب نگران از ما، بیاید بریم امشب در خیمه حضرت زینب اعلام وفاداری کنیم، دل زینب آرام بگیره. حبیب ناراحت، به هم ریخ، اصحاب رو جمع کرد. بنی هاشم اومدن صدا زد، بنی هاشم شما کنار برید، ما غلاما رو جمع کردیم، نوکرا بیان، ما میخواییم فدای شما بشیم. اومدن پشت خیمه حضرت زینب سلام الله علیها، با احترام از بیرون خیمه السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. این آخرین بار به خیمه زینب احترام میگذارن مردها. از فردا شب با نیزه و اسب و آتش وارد خیمه میشن. امام حسین علیه السلام اومدن بیرون، چه خبره؟ چیکار؟ اینجا جمع شدید چرا؟ گفتن آقا اجازه بده ما دو کلمه از پشت خیام با زینب حرف بزنیم. آقا فرمود بفرمایید. یکی برگشت گفت خانم زینب کبرا، دختر رسول خدا، دختر امیرالمومنین، ای کاش ما 70 جان داشتیم تقدیم حسین میکردیم. یک کس دیگه گفت ما تکه تکه هم بشیم، دست از حسینت بر نمیداریم، ما رو مقایسه نکن، خانم با یاران امیرالمومنین نامردی کردن، با یاران امام حسن. اینا هی داشتن دلداری میدادن، زینب داشت آرامش میگرفت از وفاداری اینها به امام زمانشون به حق. دیگه نمیدونم با این جمله چی کار میخوایی بکنم. یه دفعه امام حسین فرمود اصحاب من میشه چند لحظه صبر کنید؟ سکوت کردن. بعد برگشت صدا زد زینب بگو دخترها بیان بشنونم. خانومای حرم بیان بشنونید چند لحظه رو آرام بگیرم. الا لعنت الله علی القوم الظالم.
بیان ننوی نقطه آی آر.